أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی به این مطلب رسید که مرحوم آخون مدعاشون این شد که قائل شدن در این مبحث اجتماع امر و نهی به این که شما می‌فرمایید امکان نداره و ممتنعه که بخواد امر و نهی در شیء واحد جمع بشه و ایشون مقدماتی رو ذکر کردن که اون مقدمات رو برای دوستان بیان کردیم و بعد هم نظریه خودشون و مدعای خودشون رو طبق اون مقدمات ثابت کردن. این بحث مدعای مرحوم شیخ و مدعای مرحوم آخوند و مقدماتی که مرحوم آخوند بیان میکنه تمام شد. بعد مرحوم آخوند در واقع استدلال کسانی رو ذکر میکنه که اینها قائل به این هستن که اجتماع امر و نهی جایزه، یعنی ممکنه که امر و نهی در شیء واحد با هم جمع بشن. البته خود اینها، حالا کسانی که قائل به جواز هستن، اینها خودشون در واقع دو طایفه هستن، دو تا نظریه دارن. یه نظریه این هستش که امر و نهی روی عنوان قرار گرفته، روی فرد قرار نگرفته و عنوان دو تاست، لذا امر و نهی روی عنوان قرار گرفته، مثل عنوان قصد و عنوان صلات. خب وقتی که عنوان دوتا شد، در این صورت دیگه اجتماع امر و نهی در اینجا معنا نداره و اون قائله اجتماع ضدین دیگه رفع میشه. و بعضی ها هم قائل به این هستن که نه، امر و نهی روی فرد رفته ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، یعنی همونجوری که عنوان دوتاستی که عنوان صلاته که عنوان قصبه، معنون هم که صلاته در دار قصبی هست، این در واقع دو چیزه. خب میدونید اینها رو ما بحث کردیم، مفصلا در چندین جلسه این مطالب رو گفتیم، حتی اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه، اینها رو در مقدماتی که مرحوم آخوند بیان کرده اونجا بحث کردیم. به هر حال کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن در مقابل مرحوم آخوند که قائل به امتناع هست، آخوند امتناعی هستن، یعنی امر و نهی در شیء واحد نمیتونه جمع بشه، یعنی صلات در دار قصبی نمیتونه هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه. و مثل مرحوم آخوند اینها قائلن که نه، نمیتونن با هم جمع بشن. اما حالا این که کدوم یکی مقدمه، امر رو مقدم کنیم یا نهی رو مقدم کنیم، این انشاءالله بحثش میاد. در مقابل امتناعی ها که آخوند هستن، خب کسانی هستن که اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستن. خب اینها در واقع استدلالی که بر جواز اجتماع امر و نهی میارن چند تا دلیل ذکر میکنن. دلیل اول اینها میگن ما مواردی داریم در شریعت مقدسه اسلام که میبینیم دو تا حکم بر شیء واحد جمع شده. خب باید اینها، میبینیم که فقها هم فتوا دادن و گفتن این موارد صحیحه، که مواردش رو و مثالهاش رو خدمت دوستان عرض میکنم. ما موارد زیادی از باب اجتماع دو تا حکم داریم که اون موارد هر دو حکم هم فعلی هن، هر دو حکم هم درسته. یعنی اینطور نیست که ما بگیم آقا مثلا فرض بفرمایید دو تا حکم بر شیء واحد جمع نمیشن، نه، مواردش رو داریم. حالا اون موارد چیا هستن، کدوم مواردی هست که دو تا حکم در واقع بر یک شیء واحد جمع میشن، تا اینکه اگر اون موارد درست باشه، اگر این مواردی که اینها دارن نقل میکنن درست باشه و صحیح باشه، خب دیگه باید قائل بشیم که اجتماع امر و نهی اشکال نداره دیگه، جایزه، چون اینا نظیر میاره، اینها مواردی میارن که مشروعیت داره، یعنی هم امر و هم نهی دو حکم متضاد در واقع با هم جمع شدن. خب اگر این موارد درست باشه در شریعت، فقها هم فتوا دادن، حتی روایاتی هم مثلا فرض خون داریم، دلیلم داریم، خب ما نحنوفی هم میشه صغرای همین دیگه، ما نحنوفی هم میشه جز مثل همین ها، چطور ما این موارد رو داریم؟ خب ما نحن فیهم که اجتماعی امر و نهی هست باید بگیم جایزه، توجه فرمودی. خب دیگه بهتر از این دلیل اون موارد کدوم هستن، اون نظائر کدوم هستن؟ میفرماید که یک موردش اینه که شما میدونید که صلات در موضع تهمت، این صلات کراهت داره، یعنی از یک طرف صلات واجبه، از یک طرف کراهت داره. خب میبینید که وجوب و کراهت با هم جمع شدن. البته این رو بدونید، خود مرحوم آخوندم در مقدمات قبول کرد که بین احکام خمسه با هم تضاده، یعنی خیال نکنید فقط بین امر و نهی با هم تضاده، بین استحباب و کراهت هم تضاده، بین وجوب و کراهت هم تضاده، اینا با هم تضاد دارن. یعنی نمیشه هم وجوب باشه هم کراهت باشه، نمیشه هم مستحب باشه هم کراهت باشه، اینا با هم جمع نمیشن، اینا با هم تضاد دارن، توجه فرمودید. اما نگاه میکنیم میبینیم که صلات در موضع تهمت از یک طرف صلات واجبه، از یک طرف در موضع تهمت قرار گرفتن این کراهت داره. یا اونی که دوستان خوب خدمت شما عرض کنم باش آشنا هستن، صلات در حمامه، صلات در حمام هم صلات واجبه هم در حمام بودن کراهت داره، نماز در حمام خوندن کراهت داره. خب ببینید دوتا حکم متضاد با هم جمع شدن. صوم در سفر، البته صوم مستحبی در سفر، صوم مستحبی در سفر از یک طرف مستحبه از یک طرف کراهت داره. خب چجوری؟ خدمت شما از که اینا با هم جمع شدن. یا فی بعض الایام، توجه فرمودید، مثلا روز عاشورا، خب هم صوم مستحبه هم از جهت روزه بودن این مستحبه، ولی از جهت روز عاشورا مثلا کراهت داره. خب نگاه میکنید میبینید که این موارد مواردی هستن که دوتا حکم بر یک شیء واحد با هم جمع شدن. خب هر حرفی که شما مرحوم آخوند اینجا میزنید در اجتماع امر و نهی هم بزنید دیگه، چرا تو شما در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع میشید، میگید ممتنع محاله و دوتا حکم نمیتونن با هم جمع بشن، در حالی که میبینیم این مواردی است که فقها فتوا هم دادن و در واقع دوتا حکم هم با هم چی میشه، با هم جمع میشن، توجه فرمودید. خب به اینها میگیم که خب به نظر شما سر اینها چیه؟ چرا این موارد رو فقها فتوا دادن؟ یا اگه در روایات هم مثلا حکم به صحت اینها میکنه، مثل صلات در حمام یا موارد دیگر که حالا خیلی از موارد چه مثلا از روایات و اینها میشه استفاده کرد، خدمت شما عرض بکنم که خب این چرا لمش چیه؟ دلیلش چیه؟ میگن دلیلشون این هستش که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. مرحوم آخوند در یکی از مقدمات گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، یعنی اگر یک موقع امر رفته رو طبیعت، نهی هم رفته روی قصب، عنوان دوتاست، ولی اون معنون که نمیگه این صلات در دار قصبی، اون حرکت واحده که بارها به این اشاره کردم، اون فردی که در خارج مکلف داره انجام میده و اون فعلی که مکلف داره میره، اون میگه معنون. مرحوم آخوند فرمود تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. معنون چیه؟ معنون یه حرکته در دار قصبی، همون حرکت، حرکت واحده که الموجود به وجود واحد، یک ماهیت بیشتر نداره. این حرف رو زد مرحوم آخوند دیگه، گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. اینا میگن نیشه. بگیم چرا؟ میگه چون نظائرشو داریم، همین مثال هایی که براتون گفتیم. خب چرا؟ چرا اینجا امر و نهی با هم جمع شدن؟ میگن که چون بخاطر اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. ها اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، خب در بحث ما هم که اجتماع امر و نهی، خب همین حرفو بزنیم دیگه، بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. اگرم نه، اونجا قبول ندارید مثل مرحوم آخوند گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، خب اینجا هم قبول نکنی، پس قبول نکنی خب چیکار بکنیم؟ وقت تو این مثال ها بتون این نظائر چیکار بکنیم؟ اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، اون وقت رفع قائله نمیشه که، یعنی قائله زدن رفع نمیشه. چجوری رفع بکنیم از این مواردی که الان نظیرش رو در شریعت داریم؟ خب باید بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. یعنی درسته که شما نگاه کنید صلات در حمام خب یه چیز بیشتر نیست، صلات در حمامه، اما در واقع این دو چیزه، توجه فرمودید، این دو چیزه، یکی صلات، یکی فی الحمام بودنه. پس بگیم طبیعت، طبیعت که عنوان که دوتاست، معنونم که صلات در حمام باشه، خدمت شما هم دوتا هستش، دو چیزه. تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. وقتی که دو چیز باشه، خب کراهت خورده به خود حمام، امرم خورده به خود صلات دیگه، اشکال نداره که امر به صلات خورده، دو چیزن دیگه، لذا از اون ترکیب اتحادی خارج میشن، میشن ترکیب انضمامی. خب میفرماید ثم انه قد استدل علی الجواز، استدلال شده بر جواز به اموره، یعنی کسانی هستن که قائل به جواز اجتماعی امر و نهی هستن، توجه فرمودید، میگن امر و نهی با هم جمع میشن. حالا خود همین ها هم که قائل به جواز هستن، اینها بعضی میگن امر و نهی روی طبیعت، بعضی میگن رو فرده. منها انهو لولم یجوز الاجتماع امر و نهی، اگر ما جایز ندانیم اجتماع امر و نهی، لما وقع نظیرهو، پس باید نظیر اونم واقع نشه، یعنی نباید مواردی امثال مواردی داشته باشیم در شریعت که در اون موارد میبینیم که امر و نهی با هم جمع شدن، یعنی دو حکم متضاد با هم جمع شدن، اونم نباید باشه. شما که میگید امکان نداره، پس چرا ما نظائرشو در شریعت داریم؟ لما وقع نظیره، نباید نظیر این اجتماع امر و نهی واقع میشدن، و قد وقع، در حالی که میبینیم دو تا حکم متضاد با هم واقع شدن. کما فی العبادات المکروهه، کس صلات، عبادات مکروهه کجا؟ کس صلات فی مواضع تهمه، توجه فرمودی در موضع تهمه صلات، خب میدونی کراهت داره، از یک طرف صلات واجبه، از یک طرف کراهت داره، وجوب و کراهت با هم جمع شده. صلات در حمام، توجه فرمودید، یا صوم در سفر، یعنی صوم مستحبی در سفر، از یک طرف استحباب داره، از یک طرف هم نگاه میکنیم میبینیم کراهت داره. یا اینکه صوم فی بعض الایام، مثلا صوم در روز عاشورا، هم مستحبه و هم کراهت داره، خب مستحب و کراهت با هم جمع شدن. خب میدونید که حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز سوا، وقتی مثل هم شدن، در این صورت اگر میگید ممکن نیست، پس اینا رو هم بگید ممکن نیست، اگر ممکنه پس در اجتماع امر و نهی هم بگید ممکنه. با او که تجر، با ایلا تجر که نمیشه، که یه بام و دو هوا که نمیشه. مرحوم آخون بیان الملازمه، حالا چه ملازمه‌ای بین این نظائر داره و بحث ما داره، چه ملازمه‌ای داره؟ میگه ملازمش اینه که اینجا ما باید توجیه بکنیم دیگه، باید بگیم آقا اینها چرا عبادت مکروه، چطور استحباب و کراهت با هم جمع شده. خب غیر از اینه که بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، اگه در اینجا گفتیم قبول کردیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، خب در بحث اجتماع امر و نهی هم قبول میکنیم، اونجا غالب جواز میشه. اگر اونجا قبول نکردیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، پس در اینها هم بیاد قبول نکنید، اینا همه رو بذارید کنار. چرا؟ پس فقها به فتوا به این نظائر دادن. بیان الملازمه که یعنی فرقی نمیکنه بین این مواردی که ما داریم با اون اجتماع امر و نهی، فرقی نمیکنه، فقط اونجا بحث اجتماع امر و نهی بود که امر و نهی خصوصیت نداره. خود مرحوم آخون هم فرمود که این ما اجتماع امر و نهی میگه، مراد امر و نهی نفسی که نیست، توجه فرمودید، و بحث فقط مال اجتماع امر و نهی نیست، اونجا بحث استحباب و کراهت هم میاد، همونطوری که امر و نهی با هم جمع نمیشن، استحباب و کراهت هم با هم جمع نمیشن. میفرماید انه لولم یکن تعدد الجهت، اگر تعدد جهت یعنی عنوان اگر نبود که مجدیان، یعنی کافی نبود در امکان اجتماع، فی امکان اجتماع امر و نهی، لما جازه، پس جایز نبود اجتماع حکمین آخرین فی مورده. پس بنابراین اجتماع حکمین آخرین، این که میگه آخرین یعنی غیر از امر و نهی، اگه ما در امر و نهی گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، لولم یکن تعدد الجهد مجدیان، یعنی بگیم تعدد این لولم یکن تعدد الجهد، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، آخون گفت دیگه، اگر بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، اگر این در واقع تعدد عنوان کافی نیست در امکان اجتماع ما، اگر گفتیم یعنی اونا که میگن آقا امر و نهی با هم جمع میشن، میگن چون بخاطر دوتا عنوانه، دوتا عنوان که شد میشه دوتا معنون، ها؟ یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یا نظریه اینها این است که امر و نهی فقط رو خود عنوان رفته و این کفایت میکنه. توجه فرمودی؟ اینا هم گفتم که یا قائل به این هستن که امر و نهی روی عنوان رفته، یا اگر امر و نهی رفته روی معنون، معنون دوتاست، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. اگر هم میخوام بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، بعد بگیم امر و نهی فقط روی عنوان رفته، دیگه امر و نهی رو خود فرد خارجی نرفته، رو طبیعت رفته. گفتم خود اینها در واقع بینشون انزاری هستش. انه لو لم یکن تعدد الجهت، اگه تعدد عنوان کفایت نکنه در امکان اجتماع امر و نهی، پس لما جاز اجتماع حکمین آخرین، یعنی حکمین غیر از امر و نهی، مثلا استحباب و کراهت، فی مورد، نباید جمع میکرد، نباید جمع میشد، مع تعدد ها، در همین حکمین آخرین هم نگاه میکنیم این عنوان دوتاست، مثل صلات فی الحمام. آقا شاید اصلا بحث ما که اجتماع امر و نهیه مال وجوب و حرمت امر و نهیه میکنه، لعدم اختصاص هما، نه اختصاص ندارد امر و نهی من بین الاحکام، در بین احکام خمسه که فقط امر و نهی اختصاص نداره به بحث کردن که آیا جمع میشن یا جمع نمیشن، به ما یوجب الامتناع من التضاد، فقط امر و نهی نیستن که موجب امتناع میشن به ما، به اون چیزی که موجب امتناع میشه، اون چیزی که موجب امتناع میشه من تضاد، فقط تضاد بین امر و نهی نی، تضاد بین استحباب و کراهت هم هست. بداهت تضاد، بله بداهت تضاد دوها، تضاد احکام به اصلها، همه احکام با هم تضاد دارن. خب پس اگر یک موقع ما میگیم، اگر ما بگیم تعدد جهت کافی نیست، چنان که آخون میفرماید نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، این یک. دو، اصلا امر و نهی به عنوان نرفته، مرحوم آخون میگه هر دو مسلک اینا رو رد میکنه. ببین تو خود جوازیات دو تا مسلک، یه مسلک اینه که امر و نهی به عنوان خورده، اصلا کاری با معنون نداره، یعنی رو خود عنوان رفته. چند تا عنوان داریم؟ دو تا، یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصر. عنوان صلات امر داره، عنوان قصر نهی داره. اگه این حرف رو زدیم خب اینا دو تا اجتماعی نیست، لذا اجتماع زدن رفع میشه، میگه همون حرفی که اونجا میزنیم اینجا هم میزنیم. یا بگیم امر و نهی روی عنوان رفته، یا بگیم اگر امر و نهی روی فرد رفته، به خود فرد رفته ها، همون صلات داره قصبی، هم امر داره هم نهی، ولی در واقع دو چیزه. یعنی بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یعنی اون فعل خارجی مکلف دو چیزه، همونجوری که عنوانشون دو تاست، معنون هم دو تاست. جوازیا میگن دو تا مسلک دارن، درست شده نه؟ خب این حرفایی که میگه باید این مسلک رو قبول بکنیم. اگه آخون اینو قبول نداری، یعنی یا قبول نداری که امر و نهی رو عنوان رفته، خب پس قبول نداری مسلک جوازیا رو، قبول نداری که امر و نهی رو عنوان رفته، رو فرد رفته، مرحوم آخون رو فرد رفته، تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، میگه نه. میگه خیلی خوب، اگه قبول نداری، اگه اونجا رفع قائل نمیکنه، ضد این رو رفع نمیکنه، پس در همین جا باید همین حرفو بزنیم دیگه، یعنی باید بگیم کافی نیست، خب کفایت نمیکنه، پس این موارد رو چیکار بکنیم، چجوری این موارد رو ما توجیه بکنیم؟ میفرماید که لولم یکون تعدد الجهت مجدیان فی امکان اجتماع لما جاز اجتماع حکم این آخرین، این موارد چیکار بکنیم؟ لعدم اختصاص ما من بین الاحکام به ما یوجب الامتناع من التضاد، بدا حد تضاد دوها به اصلها، و تالی باطلون، اون لما جاز اجتماع حکم این آخر باطلون، در حالی که میبینیم هست. گفتیم اگر یک موقع ما نگیم امر و نهی روی عنوان رفته، لما جاز اجتماع حکم این آخر، یعنی موارد و نظائرش رو باید نداشته باشیم، یعنی نظائر مثل اینو نباشیم که در حالی که بعد تالی باطل رو، این نظائرش رو داریم. لما جاز اجتماع حکم این آخر، یعنی غیر از مبحث اجتماع امر و نهی، مثل اون صلات در حمام، صوم روز عاشورا، لما جاز اجتماع حکم این آخر، لما جازه و تالی باطلون، لما جازه باطلون، یعنی جایزه، ما مواردش و نظیرش رو داریم. لبقوع اجتماع کراهت و ایجاب، ما نگاه میکنیم میبینیم کراهت و ایجاب با هم جمع شدن، مثل صلات در حمام، توجه فرمودید. یا از اون بر نگاه میکنیم میبینیم کراهت و استحباب با هم جمع شدن، کراهت با وجوب هم با هم جمع شدن. توجه فرمودید لبقوع اجتماع کراهت و ایجاب قبل استحباب، میگن کراهت و ایجاب با استحباب جمع شدن. در مثل صلات فی الحمام اینجا کراهت و ایجابه. صوم فی السفر، خب صوم یعنی مستحبی در سفر، اینجا کراهت و چیه؟ اینجا کراهت و استحبابه. یا در روز عاشورا، ولی اینکه طرف مسافرم نباشه. و اجتماع الوجوب اول استحباب مل اباحه اول استحباب. ما نگاه میکنیم میبینیم وجوب، حالا بالا که مثال زدیم کراهت و استحباب بود، ایجاب و استحباب بود، درست یا نه؟ از این بعد نگاه میکنیم میبینیم اجتماع وجوب اول استحباب مل اباحه اول استحباب. ما بالا که مثال زدیم کراهت با وجوب بود، توجه فرمودید اجتماع کراهت و ایجاب قبل استحباب، یعنی کراهت با استحباب. مثال زدیم کراهت با استحباب کجا؟ کراهت با استحباب گفتیم که جمع میشه مثل صوم در سفر. ایجاب با استحباب، وجوب با استحباب کجا جمع میشه؟ ایجاب با استحباب خدمت شما عرض بکنم که بله، مثل مثلا فرض بفرمایید که نماز در مسجد، این اجتماع کراهت و ایجاب قبل استحباب، کراهت و ایجاب یا کراهت و استحباب. بالا که در این مثال میزنیم خوب توجه کن چی میخواد بگه. گاهی کراهت با استحباب جمع میشه، کراهت و ایجاب با هم جمع میشه مثل صلات در حمام. کراهت با استحباب اون مثال برای این بود. این اجتماع وجوب اونجا دیگه بحث کراهت بود، یعنی کراهت با وجوب جمع میشه مثل صلات در حمام، کراهت با استحباب جمع میشه مثل صوم در سفر یا صوم روز عاشورا. اما اینجا به اجتماع الوجوب قبل استحباب مع الاباحه قبل استحباب، این اجتماع وجوب قبل استحباب، این مع الاباحه یعنی استحباب مع الاباحه، توجه فرمودید. وجوب مع الاباحه، آقا وجوب با اباحه کجا جمع میشه؟ وجوب با اباحه مثلا نمازی که میخونی، نماز واجبت رو بری تو خونه بخونی. خب از یک طرف نماز واجبه، از یک طرف خب مباحه. چرا؟ چون بخاطر اینکه تو خونه نماز خوندی. اما خدمت شما اصلا وجوب استحباب کجاست؟ مثل صلات خدمت شما اصلا در مسجد، خودش هم میفرماید استحباب و اباحه کجاست؟ استحباب مع الاباحه نماز نافله در خونه. استحباب مال استحباب کجاست؟ اگه گفتید استحباب با استحباب، مثل اینکه نماز نافله رو برید تو مسجد بخونی. فی مثل صلات فی المسجد، ببین صلات در مسجد اینجا وجوب هست مال اباحه، تی مال استحباب. اما همین صلات عبددار میشه وجوب و اباحه. استحباب هم همینطور، یعنی اجتماع وجوب یا استحباب مال اباحه قبل استحباب، یعنی اباحه با استحباب هر دوتا میشه ها، یعنی اجتماع وجوب مل اباحه مثل صلات در دار، اجتماع وجوب مل استحباب مثل صلات در مسجد. حالا بریم سراغ استحباب. استحباب مل اباحه مثل نافله در خونه، استحباب مل استحباب با هم جمع شده مثل نماز نافله تو مسجد. خب این حرفیست که این قائلین به جواز آوردن، میگن ما نظائرش رو داریم، هر چی که شما اینجا میگید آخون اونجا هم بگید دیگه، اونجا هم بگید. مرحوم آخون میفرماد ول جواب انهو، مرحوم آخون دو تا جواب میده، یه جواب اجمالی میده یه جواب تفصیلی میده. ایشون در جواب اجمالی میگه که ما باید اون ادله‌ای که اون روایاتی که ظاهرش اینه که دو تا حکم با هم جمع میشن، چون میدونید که این نظائری که ما آمدیم ذکر کردیم، خب اینها از روایات و ادله استفاده شده دیگه. مرحوم آخون میفرماد اون ادله باید توجیه بشه، یعنی اونها باید تأویل بره، اونها باید درش تصرف بشه. ببین این جواب جواب اجمالی ها، اینا باید تصرف بشه. دو تا جواب میدن، یکی اجمالی، یکی هم خدمت شما عرض بکنم که جواب حلی. جواب اجمالی این است که اون روایاتی که اینا رو بیان میکنن، این نظائر رو بیان میکنن، اونا باید تصرف بشه، باید تعبیر ببریم. میگیم چرا روایت رو تعبیر ببریم؟ شما از موضع خودت بیا پایین، روایت رو برای چی تعبیر ببریم؟ میگه اون موضعی که من اختیار کردم، اون چهار مقدمه‌ای که گفتم، اون بدیهیه. تا توجه فرمودی هیچ موقع ظهور نمیتونه، ظهور روایات نمیتونه معارض بشه و مزاحم برهان بشه، اونا برهان قطعی. پس باید روایات رو بیایم تعویل ببریم. ول جواب انه اما اجمالن و اما تفصیلن، حالا تفصیلش میاد، حالا اجمال رو توجه بفرمایید. فانه لابد من التصرف و تعویل، ما باید تصرف بکنیم، یعنی اون ادله‌ای که این نظائر رو، اون روایاتی که این نظائر رو بیان میکنه و مجوز برای این اجتماع زدن در ظاهر ما نگاه میکنیم، میبینیم ظاهر اون روایات این است که دوتا حکم با هم جمع شدن، باید تصرف کنیم، باید تعویل ببریم. فیما، در اون خطاباتی که وقع فی الشریعه، در اون خطاباتی که واقع شده در شریعه، مما ظاهره الاجتماع، ظاهرش اجتماعه، بعد قیام دلیل علل امتناع، ما وقتی که دلیل داریم بر امتناع، اینا رو باید تعویل ببریم. خب چرا شما دست از دلیلت بردار؟ میگه نه، میگه فان الضرورت ان الظهور لا يصادم البرهان، هیچ وقت ظهور آیات و روایات قدرت مقاومت با برهان رو نداره. خب این تا اینجا درست شده نه؟ خب مرحوم آخون میفرماید علاوه بر این که این موارد مواردی است که خود مجوزی ها، یعنی اونایی که میگن امر و نهی با هم جمع میشن، خود اونها هم این موارد رو قبول ندارن، یعنی این اتفاق قطعا باید روایات تعویل ببره، یعنی اونم باید تعویل ببرن، اونم باید جواب بدن. چرا؟ ببینید ما بحثی در اجتماع امر و نهی، اگر یادتون باشه، ما گفتیم که امر و نهی رو دو تا عنوان رفته، یکی عنوان غصب، یکی عنوان صلات. صلات در دار غصبی دو تا عنوان داره، دو تا طبیعت، درست یا نه؟ یعنی دو تا طبیعت هم، یه طبیعت صلات داریم، یه طبیعت غصب داریم. توجه فرمودی؟ دو چیزه، یعنی عنوانشون دو چیزه، ولی این نظائری که ذکر کردیم این دو تا عنوان نیستن، اینا یه چیزه، صلات در حمام یک چیزه. یعنی اینطور نیستش که ما در شریعت چیزی به عنوان فل حمام داشته باشیم. ما در اجتماع امر و نهی عنوانی به نام عنوان صلات در شریعت داریم، عنوانی به عنوان قصد در شریعت داریم، موضوع قرار گرفتن، اما فل حمام بودن موضوع قرار نگرفته. اونجا شیء واحده، اونجا اینجا عنوان واحده، یه عنوان واحد هم امر و نهی، اینکه بل اتفاق همه امتناعیان، حتی اونایی هم که در بحث اجتماع امر و نهی میگن ما قائل به جواز هستیم، امر و نهی میتونن جمع بشن، اینجا در این نظائری که ذکر کردن قطعا باید امتناعی بشن، قطعا باید امتناعی بشن، قطعا روایات رو باید تعویل ببرن. چرا؟ چون اینجا عنوان واحده، صلات در حمام، همین صلات در حمام. ببین ما در صلات در دار قصب میگفتیم صلات از جهت نماز بودن امر داره، ولی از جهت قصب بودن نهی داره، ولی اینجا که این حرف رو نمیزنیم، که اینجا میگیم صلات در حمام، این صلات هم استحباب داره، همین صلات کراهت داره. نمیگیم فی الحمام بودن کراهت داره، یعنی فی الحمام بودن کراهت داره، یعنی شما میری حموم کراهت داره؟ فی الحمام بودن نیست، کراهت هم مال خود صلاته، یعنی هم استحباب مال صلاته، هم کراهت مال صلاته. اما به خلاف اجتماع امر و نهی، اونجا میگفتیم امر مال صلاته، نهی مال قصبه، چون قصب در شریعت موضوع نهیه، ولی اینجا فعل حمام که کراهت که نداره، که کراهت مال خود صلاته، یعنی امر و نهی در واقع خورده به خود صلات. مثل صوم فی السفر، سفر کراهت داره؟ نه. پس همین صوم هم مستحب هم کراهت داره، این بل اتفاق، یعنی اونه هم که در اونجا قائل به جواز هستن که این نظائر رو آوردن، اینجا باید بیان جواب بدن چجوری میشه که این هم امر و هم نهی در شیء واحد، عنوان واحد، اینجا شیء واحد و عنوان واحده، اونا هم میگن قائل به امتناعن. یعنی در واقع اونا اومدن استدلال کنن به این نظائر که کار خودشون درست کنن، میگفتن اومده خدمتشون از کنم ابروشو درست کنه، زده چششم کور کرده، خودشون انداختن تو حچر، یعنی جوازیان باید بیان اینجا جواب بدن. میفرماد من قضیت از ظهور تلکل موارد، این تلکل موارد ظهور در چی داره؟ اجتماع حکمین فیها، در این موارد به عنوان واحد. ولا یقول الخصم به جوازهی کذالک، خود خصمم، یعنی اینه که قائل به جواز هستن، نمیگن اجتماع حکمین جایز از کذالک، یعنی به عنوان واحد، بل اینم قائل به امتناعن. ما لم یکن به عنوانین و به وجهین، مادامی که دو تا عنوان نداشته باشه، عنوان واحد باشه، اینم قائل به امتناعن. فهوه این خاص ایزن مثل ما لابد من تفسی عن الاشکال اجتماع فیها، در این موارد باید چیکار بکنه؟ لابد که یک راه چاره‌ای پیدا بکنه از اشکال اجتماع. اجتماع چی؟ اجتماع دو حکم متضاد در این موارد، اونم عنوان واحد. لا سیما اذا لم یکن هنا مندوحه، به خصوص راه فراری هم نباشه. کما فی العبادات المکروه التي لا بدل لها، حتی راه فرار. آخه ببینید بعضی عبادات هستن که مثلا فرض کن مکروهن، بدل هم دارن، اما بعضی از عبادات مکروه هستش که اصلا بدل هم نداره که ما بخواه بدل بیاریم. حالا صلات در حمام شما میگه آقا نخون تو حمام، بیا برو بیرون بخون، برو تو مسجد بخون. اما بعضی از عبادات مکروه هستن که اینها اصلا بدل هم نداره، که بعدا اقسامش رو ذکر میکنیم، خواهیم گفت. فلا یبقا لهو، پس باقی نمیماند بر این خصم مجالون للاستدلال. پس این استدلال به درد خصم هم نمیخوره. چرا؟ چون به خاطر اینکه به وقوع الاجتماع فیها علا جوازه اصلا نمیتونن اینها رو بیارن. لا مجال للاستدلال به این موارد، نمیتونه استدلال به این موارد بکنه، به اینکه بگن واقع شده اجتماع در این موارد، این دلیل میشه بر جواز اجتماع در امر و نهی. اصلا لا مجاله. لا یبقا برای خصم مجال، این راهی نیست برای استدلال. نمیتونه برای اجتماع امر و نهی این نظائر رو بیاره، بگه آقا این نظائر رو داریم، پس امر و نهی با هم جمع میشن. بابا این نظائر عنوانشون اصلا واحد، خودت هم قائل به امتنایی، خودت هم اینا رو قبول ندادی. لا یبقا لهم مجال للاستدلال، دیگه خصم نمیتونه، راهی نیست برای استدلال کردن به وقوع اجتماع در این موارد. بعد چیکار کنه؟ استدلال بکنه به این موارد برای جواز اجتماع امر و نهی. اصلا کما لا یخفا. این جواب اجمالی بود، اما جواب تفصیلی انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.